رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش.
خار و میخک، فصل چهارم. شب اولین روز مدرسه من یا برای مدرسه آماده می شدم یا درباره‌اش حرف می زدم، یا از خواهرهایم پرسجو می کردم یا خوابش را می دیدم. کمی قبل از خواب از دراور کوچک داخل اتاق لباسهایم را درآوردم و با کفشهای جدیدم پوشیدم. وقتی مادرم مرا دید گفت: احمد چی کار می کنی؟ گفتم: برای مدرسه آماده می شم. خندید و گفت: مامان تا صبح و مدرسه خیلی مونده. صبح زود با صدای دعا و نماز پدر بزرگ بیدار شدم و دیگر نخوابیدم. همین که مادرم از خواب بیدار شد، از رخت خواب بیرون پریدم تا برای مدرسه آماده شوم. کمی بعد مادرم برادرهایم را بیدار کرد و محمود را فرستاد تا پسر عموهایم را که در اتاق پدر بزرگ می‌خوابیدند بیدار کند. پسر عموهایم لباس پوشیدند. مادرم لباس مرا پوشاند و طوری آماده ام کرد که انگار می روم عروسی. بعد خیلی سفارش و تعریف کرد و گفت من باهوشم و بزرگم و دیگر مرد شدم. بعد به هر کدام از ما یک شیلینگ داد و یک تکه نان خالی داخل کیفمان گذاشت. مادرم خیلی به برادرم سفارش مرا کرد. محمد به کلاس سوم ابتدایی می رفت و با من در یک مدرسه بود. مدرسه ابتدایی پسرانه پناهندگان. خواهرم مها کلاس پنجم بود و به مدرسه راهنمایی دخترانه پناهندگان می رفت. برادرم حسن کلاس اول راهنمایی و خواهرم فاطمه کلاس سوم راهنمایی بود. برادرم محمود کلاس دوم دبیرستان مدرسه کرمل بود. پسرعمویم ابراهیم هم کلاس دوم ابتدایی و هم مدرسه من بود. آن یکی پسرعمویم حسن هم کلاس اول دبیرستان در مدرسه کرمل بود. همه با هم از خانه بیرون رفتیم. برادرم محمد یک دستم را گرفته بود و پسرعمویم ابراهیم آن یکی دستم را، و در حالی که کیف پارچه‌ایم را به گردنم آویزان کرده بودم به طرف مدرسه را افتادیم. بعد از طی مسیری از هم جدا شدیم و هر گروه یک طرف رفت و ما سه نفر با هم موندیم. خیابانها پر از پسرها و دخترهای مثل ما بود و از تمام نسلها در راه مدرسه بودند. رنگ و شکل لباس پسرها با هم فرق داشت، اما دخترها لباس یک شکلی تنشان بود که پارچهش راه راههای سفید و آبی داشت و موهایشان را با روبانهای سفید بسته بودند. وجه تمایز ما پسرها هم موهایمان بود که سرمان را با درجه صفر یا نزدیک آن تراشیده بودیم. به مدرسه رسیدیم. فروشندگان دورگرد زن و مرد با گاریهای کوچک و بعضی ها هم روی زیراندازهای کوچک کالایشان را می فروختند. وارد مدرسه شدیم. مدرسه حیات بسیار بزرگی با درختان بلند داشت و دور تا دور حیات چند اتاق بود. کنار ورودی باغچه کوچکی پر از گل و گیاه قرار داشت و داخل باغچه یک برکه آب بود. برادرم محمد مدرسه را به من معرفی کرد. این کلاس اول الف است. این کلاس اول ب و این کلاس اول جیم. این کلاس دوم و این کلاس سوم است. این اتاق معلم هاست. اینجا هم اتاق مدیر مدرسه. این بوفه، اینجا دستشویی ها و اینجا شیرهای آب. زنگ خورد و معلم ها آمدند تا کلاس ها را سامان بدند. دانش آموزان قدیمی سریع کلاس بندی شدند. اما ما دانش آموزان جدید کلاس اولی را معلم ها جمع کردند و اسمهای من را خواندند و هر که اسمش را می خواندند در طرف دیگر می ایستاد. ما را به سه گروه تقسیم کردند و هر معلم گروه خودش را برد. معلم ما پیرمردی بود که جبه پوشیده و فینه روی سرش گذاشته بود و این نشان می داد او شیخ الازهر است. وارد کلاس اول ابتدایی الف شدیم. آنجا ما را بر اساس قد مرتب کردند و کسانی که قدشان کوتاه‌تر بود را جلو نشاندند. سه گروه شدیم و هر گروه سه نفر و هر سه نفر روی یک نیمکت چوبی یک متری نشستیم. جلوی من قطع چوبی به همان طول عرض تقریباً 40 سانتی متر بود که دفترها و کتابهای من را رویش گذاشتیم. زیر من هم یک قطعه دیگر بود که کیفهای من را رویش گذاشتیم و همه اینها با تیرهای چوبی محکم شده بود. در ترم اول سه ردیف از این نیمکت ها بود و کل کلاس تقریبا 7 نیمکت بود و در هر کدام سه دانش آموز می نشست. بین کلاس ما و کلاس دوم تقریبا 1.5 متر فاصله بود و در وسط اتاق جلوی این نیمکت میز و صندلی معلم قرار داشت. روی دیوار هم تخت سیاهی که ما به آن لوح می گفتیم. هر کدام از ما روی نیمکتی که معلم برای من مشخص کرد نشستیم. معلم خودش را شیخ حسن معرفی کرد و یکی یکی با ما آشنا شد. هر کسی اسمش را می گفت، شیخ حسن درباره پدر و عموها و پدر بزرگش سوال می کرد. ما مطمئن شدیم او خانواده تمام ما را می شناسد. حتی من وقتی خودم را معرفی کردم و گفتم احمد ابراهیم صالح هستم، شیخ با صدای بلند در حالی که دستش را به طرف آسمان برد گفت خدا پدرت را به سلامت برگرداند. فهمیدم او می داند پدرم نیست و ما نمی دانیم او کجاست. کمی بعد کتاب و دفتر و قلم و پاکن به کلاس ما آوردند و شیخ آنها را بین ما تقسیم کرد. هر کدام از ما کتاب مطالعه‌ای گرفت که پر از عکس‌های رنگی زیبا بود و زیرش نوشته‌ای داشت که ما هنوز بلد نبودیم آن را بخوانیم. به اضافه کتاب ریاضی و جزء 30 قرآن. او به هر کدام از ما 5 دفتر و 5 مداد و پاکن داد. جلد دفتر سبز و قرمز بود و روی آن علامت سازمان ملل متحد بخش آموزش یونسکو بود. شیخ برای من توضیح داد که این کتاب مطالعه است و این کتاب ریاضی. گفت 3 از این دفترها را پیش مادرانتان بگذارید و 1 دفتر برای مطالعه و 1 دفتر برای ریاضی بردارید. هر روز 2 کتاب و جزء 30 و 2 دفتر و 1 مداد و 1 پاکن با خودتان بیاورید. بعد اسم هر کدام از ما را بسیار زیبا با خط خوش و مرکب سیاه روی وسایل ما نوشت. روز درسی تمام شد. محمد و پسرعمویم ابراهیم دست مرا گرفتند و هر 3 با کیف پارچه‌ای پر از لوازم تحریر به خانه برگشتیم. روزها گذشت و من خواندن و نوشتن و ریاضی را یاد گرفتم. مثل بقیه دانش آموزان کلاس هم چند سوره کوتاه قرآن را حفظ کرده بودم. با هم به مدرسه می رفتیم و با هم در زنگ تفریح بازی می کردیم و ساندویچ هایی را که مادرم برای من آماده کرده بود می خوردیم. داخل این ساندویچ ها دقه یا فلفل له شده بود و کم پیش می آمد داخلشان مربا باشد. گاهی نصف نانی که همراهمان بود را می دادیم و از یکی از زنانی که جلوی در مدرسه می نشستند کمی کشک می خریدیم و می جویدیم و به مدرسه می رفتیم. هیچ چیز از مزه ترش آن خوشمزه تر نبود. به خانه که برمی گشتیم غذا می خوردیم و محمود و حسن به کارخانه دایی صالح می رفتند. ما یا در محله بازی می کردیم یا کتابهای مدرسه را می خواندیم و تکالیفی که شیخ حسن خواسته بود را انجام می دادیم. بعضی وقتها تشت شستشو را وارونه می کردیم و فانوس را رویش می گذاشتیم و با کتاب یا دفترمان دورش جمع می شدیم و مشقمان را تمام می کردیم. مادرم و بقیه که درس نداشتند هم کنار ما می نشستند و با هم حرف می زدند. یک هفته نگذشته بود که بلندگوها منع رفت و آمد اعلام کردند. فهمیدیم یکی از فدایی‌ها عملیاتی علیه نیروهای رژیم اشغالگر انجام داده و بمب دستی پرتاب کرده یا به گشتی‌ها تیراندازی کرده. نیروهای رژیم اشغالگر یک بار دیگر تلاش کردند به اردوگاه حمله کنند، اما فدایی‌ها جلویشان ایستادند و آنها بدون اینکه چیزی به دست بیاورند برگشتند. اتفاق جدید امسال شهادت همسایه ما ابو یوسف بود. ابو یوسف همراه دو جوان رزمنده دیگر عملیاتی علیه گشتی ها انجام دادند. نقشه این بود که یکی از آنها بمبی به طرف جیپی که هر روز همان ساعت از خیابان می گذشت بیندازد و طوری به عقب برگردد که آنها او را ببینند. آن وقت ابو یوسف و فدایی دیگر که با توپ کارل گوستاف و نارنجک پنهان شدند منتظر نیروهای تقویتی بشوند. آن جوان هم رفت و مأموریتش را انجام داد. اما موقعی که منتظر آمدن ماشین گشت بود، سربازان از پشت سر به او حمله کردند. به ابو یوسف و دوستش ابراهیم هم ناگهان تیراندازی کردند و آنها بلافاصله شهید شدند. این بار منع رفت و آمد در اردوگاه اعلام نشده بود. برای همین تمام اردوگاه، مرد و زن، بزرگ و کوچک از خانه ها بیرون آمدند و تقریبا همه به خاطر شهادت ابو یوسف گریه می کردند. تشییع جنازه با شکوهی با حضور تمام ساکنان اردوگاه برگزار شد و همه فریاد به روح، به دم، نفدی که یا شهید، به روح، به دم، نفدی که یا فلسطین سر دادند و چند بار پیکرها را داخل اردوگاه چرخاندند و بعد در قبرستان دفن کردند. عصر آن روز پدر بزرگ مرا با خودش به جایی برد که تعدادی از مردان و شیوخ محله جمع شده بودند. آنها حرف می زدند، همدیگر را دلداری می دادند و درباره مسائل روز و آخرین تحولات حرف می زدند. طبعاً حرف آن روز شهادت ابو یوسف و دو رفیقش بود. همه از ماجرا تعجب کرده بودند. یکی گفت اونو فریب دادن. ما هم پرسیدیم آخه چطور این اتفاق افتاده؟ دوستش جواب داد تیراندازی از پشت سرشون بوده، یعنی خلاف جهتی که اونا منتظر دشمن بودن. سومی گفت چی میگی مرد؟ جواب داد منم همینو شنیدم. پدر بزرگ پرسید یعنی خیانت و فریبی در کار بوده؟ مرد گفت من میدونم وگرنه چطور این اتفاق افتاده. یکی گفت به خدا عقل آدم در میمونه، خدا رحمتت کنه ابو یوسف و به خاطر تو به ما جزای خیر بده. چند روز بعد نزدیک غروب که ساعت من رفت آمد نزدیک میشد و ما در محله بازی میکردیم، چندین فدایی نقاب زده و مسلح همه جا را پر کردند و هر کدام در جای خود سر کوچه ها ایستادند. بعد ابو حاتم در حالی که گوش یکی از مردان اردوگاه را گرفته و او را به شکل ذلت‌باری می کشید آمد. در دست ابو حاتم چوب بلندی بود و روی شانش تفنگ. همه بازی را رها کردیم. اهالی محل از خانه ها بیرون آمدند و جمع شدند. ابو حاتم ایستاد. آن مرد سعی کرد صورتش را در دستهایش پنهان کند و تا آنجا که می تواند مچاله شود. سکوت مطلقی که حاکم شده بود را صدای بلند ابو حاتم شکست. آی مردم، همه شما ابو یوسف فرمانده نیروهای آزادی بخش مردمی تو اردوگاه رو میشناسید و از رشادت ها و عملیات هاش که سر همه رو بالا نگه داشته و اشغالگرا رو ادب کرده بود خبر دارید. همه تون این سفله رو میشناسید. فهمیدیم اون جاسوس یهودی هاست. اون بوده که ابو یوسف رو تحت نظر داشته و خبرشو به ارتش یهود داده. هم همه شد و تمام اردوگاه با هم حرف می زدند و معلوم نبود چه می گویند. ابو حاتم چوبش را بالا آورد و رو به آن مرد فریاد زد: بیمایه، به مردم بگو چه اتفاقی افتاد. مرد کلمات نامفهومی بر زبان آورد. ابو حاتم چندین بار با چوب او را زد. او چهار زانو دست روی سر گذاشت و نشست. ابو حاتم آمرانه سرش داد زد و او بلافاصله از جایش بلند شد. ابو حاتم داد زد: به مردم بگو چی شد. مرد به حرف آمد و اعتراف کرد که در مقابل مبلغ اندکی ابو یوسف و دوستهایش را لو داده، اما گفت که نمی دانست آنها را می کشند. ابو حاتم با چوب مرد را می زد و مردم می گفتند: خدا خارت کند سفله، خدا خارت کند خائن جاسوس. ابو حاتم چوبش را بالا برد و به مردم اشاره کرد ساکت شوند. همه ساکت شدند. گفت: مردم، این یهودی ها سرزمین ما را اشغال کردن، ما را از اون بیرون انداختن، مردای ما را کشتن و به ناموسمون هتک حرمت کردن، اما بین ما آدمایی هستن که آمادن تا علیه فدایی‌ها با اونا هم کاری کنن. فدایی‌هایی که جونشون رو تو دست گرفتن. مجازات خائنی که با یهودی‌ها کار میکنه چیه مردم؟ مردم بلند جواب دادند: مرگ، مرگ. ابو حاتم تفنگ را از شانه‌اش برداشت و به طرف سر آن جاسوس گرفت. مادرم با دست چشم مرا گرفت. همینطور که تلاش می‌کردم دستش را کنار بزنم و ببینم چه اتفاقی می‌افتد، صدای شلیک‌ها را شنیدم. مردم فریاد می‌زدند: مرگ بر خائن، مرگ بر مزدور. روز بعد فدایی‌ها برای یکی از گشتی‌های رژیم کمین کردند. آنها به خون شهدا قسم خورده بودند که انتقام خون ابو یوسف را می گیرند. وقتی جیب رسید، چند بمب دستی به طرفش پرتاب کردند و باران گلوله بر سرش ریختند. چند نفر از سربازان کشته و چند نفر زخمی شدند. سربازان حتی نتوانستند بلافاصله اسلحه‌شان را بالا بیاورند و جواب بدهند یا به آبران شلیک کنند. نیروهای تقویتی رژیم اشغالگر آمدند. منطقه محاصره شد و مردم را از خانه‌های مجاور زیر ضربات کتک و لگد با تحقیر بیرون آوردند و هوایی تیراندازی کردند. مردان را رو به دیوار به صف کردند و تفنگ‌ها را به طرف سرشان نشانه رفتند. کتک‌ها و لگد‌ها همچنان ادامه داشت. افسر مسئول اطلاعات منطقه آمد و مردان را یکی یکی بررسی کرد و بعد همانطور که داخل ماشین نشسته و در ماشین باز بود، صدایشان زد و از هر کدام، در حالی که تفنگ به طرفش نشانه رفته بود، ده‌ها بلکه صدها سوال می‌پرسید تا شاید کوچکترین اطلاعاتی برای شناسایی فدایی‌ها به دست بیاورد. چند روز بعد منع رفت و آمد برداشته شد و ما مثل همیشه به مدرسه رفتیم. زنگ تفریح بعد از کلاس به سرویس بهداشتی رفتم که دیدم بچه‌ها از دیوار نچندان بلندی بالا می‌روند و آن طرف دیوار را نگاه می‌کنند و با بقیه بچه‌ها حرف می‌زنند. من هم مثل بقیه از دیوار بالا رفتم و نگاه کردم که دیدم آن طرف مدرسه راهنمایی برادرم حسن است. بچه های آن مدرسه چون خیلی از من بزرگتر و قد بلندتر بودند، بزرگ به نظر می آمدند. آن روز وقتی من و محمود و پسرعمویم ابراهیم از مدرسه برمی گشتیم، من چند متر آن طرفتر از خودمان در میان صدها دانش آموز دختر و پسر داخل خیابان، پسرعمویم حسن را دیدم که انگار دستش را به سمت دهانش برد و چیزی داخل دهانش گذاشت. سیگار بود. وقتی دستش را پایین آورد، دود از دهانش بیرون می آمد. محمد و ابراهیم که مثل همیشه دستم را گرفته بودند، با تعجب به من نگاه کردند و محکم دستم را کشیدند. با چشم به حسن اشاره کردم و نشانشان دادم. متوجه منظورم نشدند و متعجب نگاه کردند که چه شده. گفتم حسن. پرسیدند حسن چی شده؟ حسن که متوجه شد ما پشت سرش هستیم، ته سیگارش را روی زمین انداخت. محمد و ابراهیم چیزی ندیدند. ما رسیده بودیم و من از ترس اینکه لگدی به من بزند، ترجیح دادم سکوت کنم. وقتی به خانه برگشتیم، دیدم مادرم تنهاست. فرصت که دست داد پیش او رفتم و در گوشش گفتم مامان، دیدم حسن عمو سیگار میکشه. مادرم نگاه تندی به من کرد و گفت حتما اشتباه میکنی و خیال کردی. این حرفو به کسی نگو. باشه؟ سرم را به نشانه موافقت تکان دادم و رفتم. اما دیدم که آن روز مادرم یک گوشه با حسن حرف میزد و سوال میکرد و او سرش را پایین انداخته بود. ولی صدایشان را نمیشنیدم. چند روز بعد وقتی از مدرسه برگشتیم، محمود به مادرم گفت حسن امروز به مدرسه نیامده. مادرم گیج شده بود که برای حل این مشکل باید چه کند. مادرم با پدر بزرگ حرف زد. حسن را صدا زدند و خیلی تند با او حرف زدند. حسن سعی کرد از خودش دفاع کند، اما فایده ای نداشت. به او گفتند اگر دوباره از مدرسه فرار کند، به محمود و حسن میگویند او را بگیرند و به تیرک آلاچیق داخل خانه ببندند و کتک بزنند. چند روز بعد مادرم در جیب شلوار او چند سیگار و ربع لیره پیدا کرد. آنها را پیش پدر بزرگم که در حیاط نشسته بود برد و گفت این بچه این پولا را از کجا میاره؟ بعد محمود و حسن را صدا زد که فوراً پسر عمویم حسن را بیاورند. آن دو رفتند و کمی بعد همراه حسن برگشتند. ضعف بینایی و اضطراب پدر بزرگم را از پا درآورده بود و نمی توانست کاری کند. برای همین مادرم مسئولیت بازجویی از پسر عمویم را بر عهده گرفت و گفت این پولا را از کجا آوردی؟ حسن پرسید کدوم پولا؟ مادرم ربع لیره و سیگارها را نشانش داد. حسن که دستش رو شده بود سکوت کرد و انگار در دلش می گفت این فاجعه است. خواست تفره برود، اما مادرم به حسن و محمود گفت او را بگیرند. محمد و ابراهیم از پشت سر پدر بزرگ تماشا می کردند. ما از این اتفاق خیلی متعجب و ترسیده بودیم. محمود و حسن پسرعمویم را گرفتند و به سمت تیرک بردند. فاطمه طناب آورد و مادرم سعی کرد او را به ستون ببندد و از او حرف بکشد. او وقتی دید مسئله جدی است داد زد نیم لیره از دست پدر بزرگ افتاد و من آن را برداشتم. پدر بزرگ تعجب کرده بود که چطور ممکن است نیم لیره از دست او بیفتد و اصلا چطور نیم لیره داشته است. مادرم به بازجویی از حسن ادامه داد. پول کجا افتاده بود؟ حسن به لکنت افتاد و این یعنی قطعا دروغ می گفت. مادرم به محمود و حسن گفت محکم به تیرک ببندینش و به طناب اشاره کرد. آن موقع حسن گفت وقتی پدر بزرگ خواب بود پول را از کیسه او که به جالباسی آویزان بود برداشته است. مادرم گفت اونو برداشتی؟ این اسمش برداشتنه؟ بگو از جیب پدر بزرگ دزدی کردم. و رو به طرف پدر بزرگ گفت: ابو ابراهیم، نظرت چیه؟ باش چیکار کنیم؟ پدر بزرگ که کیسه پولش را بیرون آورده و گشته و دیده بود فقط نیم لیره داخلش است و حسن نصف دیگر را برداشته، دست بر دست کوبید. معنی کار حسن این بود که او نیمی از خرج خانه را برداشته بود. پدر بزرگ با صدای ضعیف گفت: اونو به تیرک ببندید. مادرم به پدر بزرگ نگاه کرد، انگار از او میپرسید جدی میگوید یا نه. پدر بزرگ سرش را به نشانه جدی بودن تکان داد و بعد چشمش را به طرف ما گرداند که یعنی بچه ها باید ببینند به خاطر این کار تنبیه می شود، وگرنه بچه ها چطور درس بگیرند. مادرم با شیون و زاری از بخت خودش حسن را به تیرک می بست و می گفت: وای از تو پسر شهید، پدر تو شهید شده حسن. معنی شهید رو می دونی؟ پدرت شهید شده و تو نصف پولی که توی کیسه پدر بزرگت بوده رو دزدیدی، نصف خرجی خانواده رو. برای تو زشته. بعد سر همه ما داد زد که بروید داخل اتاق. ما هم بدون هیچ معطلی از جا بلند شدیم. آن شب برای ما منع رفت و آمد اجباری بود، نه فقط در خانه از طرف نیروهای رژیم اشغالگر، بلکه در اتاق از طرف مادرم، چون ما را مجبور کرد زود بخوابیم و تمام شب اجازه نداشتیم از اتاق بیرون برویم مگر اینکه کار خیلی ضروری داشته باشیم.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام تپو. شهرام تپو میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام تپ.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رو خیز بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.